Muhammad Sarvar Navavri.
Salih Sahib, teşekkür ederim şuma. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 30 جدی و 20 جنوری که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان با ادامه گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر روی اولویت برقراری آتش بس اصرار می‌ورزد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چهار عضو یک خانواده شام دیروز توسط افراد ناشناس در کابل به قتل رسیدند. الیس ویلز، سرپرست معینت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، دیروز وارد اسلام آباد شد و آمریکا اجلاس دیروز سران در برلین را یک پیشرفت به سوی آتش بس کامل در لیبیا می داند. مشروع اخبار. چهار عضو یک خانواده شام یکشنبه توسط افراد ناشناس در مربوطات حوزه هفتم شهر کابل به قتل رسیدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که قضیه به گونه جدی بررسی می شود.
حوالی ساعت 7 شام در سایه جنگلک مربوط حوزه هفتم کابل افراد ناشناس وارد یک منزل مسکونی میشه که در نتیجه از او با استفاده از سلاح ناریه یعنی تیشه یک خانم و 3 طفل در خانه او را به شهادت میرسانه. پلیس آنان به ساحه میرسه، تحقیقات ما جریان داره. به محضی که تحقیقات ما تکمیل میشه، جزئیات از او را همراه شما و از طریق شما مردم افغانستان شریک میکنه.
تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، اما شهر کابل این روزها شاهد حوادث زیاده از این دست بوده است. الیس ویلز، سرپرست معینت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، دیروز وارد اسلام آباد شد. سفارت آمریکا در پاکستان گفته قرار است خانم ویلز با مقامات ارشد پاکستانی روی انکشاف روابط دو کشور صحبت کند. انتظار می‌رود خانم ویلز در مورد پروسه صلح افغانستان نیز با مقامات پاکستانی صحبت‌هایی داشته باشد. وی هفته گذشته در واشنگتن با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روی صلح افغانستان و تلاش‌های با ثبات سازی منطقه گفتگو کرده بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نیروهای خاص این نهاد در ولایات هلمند و ننگرهار 11 مخالف مسلح به شمول 2 پاکستانی را کشتند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی که عصر دیروز منتشر شد، در ولسوالی گرمسیر هلمند در جریان عملیات نظامی بر قرارگاه به نام مولوی مجیب الله 6 تن به شمول 2 تروریست پاکستانی کشته شده و 6 تن دیگر دستگیر شدند. بر اساس اعلامیه در قریه زنگور ولسوالی خوگیانی ننگرهار نیز نیروهای خاص بر قرارگاه طالبان حمله نموده و 5 تن از طالبان مسلح به شمول 1 سرگروه آنها را کشتند. در اعلامیه از تلفات قوای افغان در این عملیات چیزی گفته نشده. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید اجلاس دیروز سران در برلین به سوی آتش بس کامل در لیبیا پیشرفت کرد. مایک پومپیو ابراز امیدواری کرد که این پیشرفت منجر به بازگشایی تأسیسات نفت لیبیا شود که از سوی قبایل درگیر جنگ مسدود شده است. گرد همایی دیروز سران در برلین که به هدف پایان جنگ در لیبیا دایر شده بود، قدرت‌های خارجی را ترغیب کرد تا از ارسال اسلحه و کمک مالی به طرفین درگیر جنگ خودداری کنند. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی که این اجلاس را میزبانی کرد، گفت ما اعلان میکنیم که همه اشتراک کنندگان این اجلاس سران موافقه کردند که ما میخواهیم تحریم دادن اسلحه به لیبیا را محترم شماریم و اینکه این تحریم باید بیش از پیش شدیدتر کنترل شود. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و فرانسه، صدر اعظمان جرمنی، ایتالیا و بریتانیا، سرمنشی ملل متحد، وزیر خارجه امریکا، نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا و اتحادیه کشورهای عربی در نشست عصر دیروز در برلین شرکت داشتند. فایض سراج، صدر اعظم حکومت وفاق ملی در طرابلس و رهبر نیروهای شورشی جنرال خلیفه حفتر نیز در برلین بودند. حکومت آقای سراج که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته شده، از سوی ترکیه و قطر پشتیبانی می شود و نیروهای جنرال حفتر از حمایت امارات متحده عربی، مصر و روسیه برخوردارند. نیروهای امنیتی روسیه حداقل 10 نفر را از تظاهرات در مسکو بازداشت کرده است. این تظاهرات دیروز به خاطر گرامی داشت یادبود یک خبرنگار و یک قانوندان که 10 سال پیش از سوی جنبش نیو نازی کشته شدند را اندازی شده بود. به دنبال کشته شدن قانوندان استانیسلاف مارکیلوف و خبرنگار آناستاسیا باربوروفا در جنوری سال 2009 سالانه چنین تظاهرات و گردهمایی به خاطر یادبود آنها در مسکو را اندازی می شود. اما در گردهمایی امسال بیش از 1500 نفر با تغییراتی که رئیس جمهور پوتین در قانون روز چهارشنبه پیشنهاد نمود ابراز مخالفت کردند. این تعدیلات با توزیع قدرت در داخل حکومت روسیه به مناسبی که رئیس جمهور پوتین بعد از پایان دوره ریاست جمهوری وی در سال 2024 به دوش خواهد گرفت، صلاحیت های بیشتری خواهد داد. و بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، در اولین دیدار رسمی خود با رئیس جمهور روسیه با ولادیمیر پوتین گفته که مسکو نباید حمله کیمیاوی سال 2018 بر یک جاسوس سابق روسی در سلزبری را تکرار کند. دفتر جانسون در اعلامیه گفته است که صدر اعظم جانسون شام دیروز در حاشیه جلسه برلین که در مورد لیبیا دایر شده بود با پوتین گفت تا زمانی که روسیه به فعالیت‌های بی‌ثبات کنندهش ادامه دهد، رابط میان لندن و مسکو عادی نخواهد شد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با ادامه گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، حکومت افغانستان روی اولویت آتش بس تاکید میکند.
ما تاکید ماییست که چرا ما جنگ خاتمه نتیم، کاهش خشونت، یعنی به این معنا که جنگ ادامه خواهد داشت.
صدها کارگر معادن زغال سنگ در بغلان از چندین ماه به این سو معاش نگرفته و در بلا تکلیفی بسر میبرند.
نه ما را ماش و مصارف معدن میته و نه ما را در جای دیگر رسمی تسلیم کرده که یا در سمیت یا در جای دیگر، فعلا دم به سرنوشتی قرار دارد.
شنوندگان عزیز، سرمای زمستان جریان دارد. از مشکلات خود به شماره 818 افغان بیسیم با ما پیام بفرستین و ما آن را در پایان برنامه نشر میکنیم. در گزارش دیگر میشنویم که بیش از 10 کشور در گردهمایی دیروز در برلین درباره پایان جنگ در لیبیا بحث و گفتگو کردند. نتایج این گردهمایی را دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم. با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از باشندگان کابل را میشنویم.
عبدالقیوم هستم، لالندر تخلص میکنم، باشنده ولایت غزنی هستم، فعلا در کابل محصل هستم.
آیا فامیلم اینجاست یا ای که لیلی هستم؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از زندگی و مصروفیت های عبدالقیوم جان لالندر بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید به این سبب روی آتش بس تاکید دارد که کاهش خشونت ها متضمن عدم متضرر شدن افغان ها نیست. این موضوع را صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دیروز بر رادیو آزادی گفت. بر اساس گزارش ها طالبان روی کاهش خشونت ها در افغانستان صحبت می کنند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، بر رادیو آزادی گفته است که گفتگوهای طالبان هنوز هم با نمایندگان آمریکا ادامه داشته و بغیر از موقف رسمی طالبان، گزارش های دیگر که از بعض رسانه ها منتشر شده اند دقیق نیست. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
کاهش تنش‌ها به این معنی است که متضرر شدن افغان‌ها از جنگ ادامه خواهد یافت. این موضوع را صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به این سوال رادیو آزادی ابراز داشت که چرا حکومت افغانستان با عبارت کاهش خشونت‌ها توافق ندارد. آقای صدیقی گفت:
تأکید مردم افغانستان ای بوده که خب آتش بس شود. چرا ما اگر امروز خدای نخواسته 10 نفر از دست بدیم در قسمت کاهش خشونت که طالبان میگن یا تاکید میکنن به گونه غیر رسمی، چرا باید 5 نفر یا 8 نفر از دست بدیم؟ ما تاکید ما ایست که چرا ما این جنگ خاتمه ندیم. کاهش خشونت یعنی به این معنا که جنگ ادامه خواهد داشت، اما این که میزان جنگ تفاوت خواهد کرد، ماهیت جنگ تفاوت خواهد کرد. خب هنوز هم مردم ما با جنگ دست پاچه خواهند بود و در گوشه مردم ما آسیب خواهد دید. از این رو تاکید روی این موقف، تاکید روی خواست مردم افغانستان است.
بر اساس گزارش ها ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به دفتر این گروه در قطر گفته است با نمایندگان امریکا روی کاهش خشونت ها صحبت کنند. هیئت امریکایی بر ریاست زلمی خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان از چهارشنبه گذشته به این طرف با طالبان در دوحه گفتگو می کند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به تاریخ 16 جنوری در صفحه تویترش نوشته بود که بعضها در مورد امضای توافق با امریکا و مراسم آن جریان دارد. شاهین شام یک شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز هم دقیق گفتن نمی تواند که این توافق چی وقت امضا می شود و گزارش های منتشر شده در رسانه ها در مورد طرح های پیشنهادی طالبان به امریکا دقیق نیستند. آژانس های خبری رویترز و اسوشیتد پرس چند روز پیش از قول منابع طالبان و یک مقام امریکایی گزارش داده بودند که طالبان طرح یک آتش بس 10 روزه را به امریکا پیشنهاد کردند. شمار سیاسیون افغان کاهش خشونت ها را غیر مناسب نمی دانند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تازه به بی بی سی گفته است کاهش خشونت ها اقدام بزرگ است.
و تاوتر خواره که کمیدل به جنگی حالات که کمیدل ده تشدد او ده خشونت
وی می گوید کاهش در خشونت ها، کاهش حالت جنگی، کاهش تشدد هم اگر صورت گیرد برای ما گپ بزرگ است. موقف من در این موضوع این است که حکومت افغانستان آتش بس را برای عدم آغاز مذاکرات بهانه نکند.
هر حق اقدام چی؟
روی موقف حکومت افغانستان در مورد آتش بس بار تاکید شده است. وحید عمر رئیس روابط عامه ارگ دیروز در پاسخ به یک توییت سلطان برکات مسئول یک انستیتوت تحقیقاتی دوحه که طرح کاهش خشونت ها را مثبت خواندن نوشته بود که کاهش خشونت ها آتش بس نیست تا نحوه از خشونت است. کاهش خشونت ها را چگونه اندازه می کنید؟ زلمی خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان و دیگر مقامات امریکایی تا حال در مورد گفتگوهای جاریشان با طالبان چیز نگفتند. خلیلزاد در ماه دسامبر سال گذشته بعد از یک وقفه 3 ماهه گفتگوها با طالبان را در قطر از سر گرفت.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 7:43 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. صدها کارگر معادن زغال سنگ در بغلان میگویند که از 4 ماه به این سو بی سرنوشت شده و در بلا تکلیفی به سر میبرند. پس از آن که مدیریت معادن زغال سنگ بغلان از یک شرکت خصوصی به تصدی دولتی زغال سنگ شمال منتقل شد، آنها در این وضعیت قرار گرفتند. شمار این کارگران به 617 نفر میرسد. آنها خواستار مشخص شدن سرنوشت خود شدند. مسئولان تا حال در مورد اظهار نظر نکردند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش می‌دهد.
4 ماه بی سرنوشتی 617 کارگر بی سرنوشت معادن زغال سنگ بغلان را به فغان آورده است. سخی دادرزایی نماینده آنها میگوید تلاش های زیادی کرده اند ولی هیچ نتیجه نداده است.
در نوی اسد ما را رسمن از ریاست سیمنت غوری آوردن در اینجا تسلیم شدند. برای فعلا دیگه کدام مکتوب نامده که ما در جای دیگه تسلیم شده باشیم. ما برای فعلا مربوط زمین تصدی زغال سنگ هستیم. اما یا میگه که ما مصارف نمیتیم، ادایت وزارت معدن که مصارف نتین یارا نه ما را ماش و مصارف معدن میتا و نه ما را در جای دیگه رسمی تسلیم کرده که یا در سیمنت یا در جای دیگه. فعلا دم به سرنوشتی قرار داریم.
چند سال قبل کارخانه سیمنت غوری بغلان با معادن زغال سنگ دودکش، آهندره، خردره و کرکر بر اساس قرارداد حدود 50 ساله به بخش خصوصی واگذار شد. پارسال این قرارداد فسخ و هم شرکت سیمنت و هم معادن یاد شده دوباره به دولت برگردانیده شدند. سخیداد رضایی نماینده کارگران میگوید پس از این تحول تولید زغال سنگ این معادن تا 70% کاهش یافته است. به گفته او اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد استخراج زغال سنگ به صورت کامل متوقف خواهد شد.
پیش از اینکه ما دمی بین ریاست تصدی و یا سیمنت غوری دست به دست شویم، ماهانه 8000 تن تولید داشتیم چهار معدن در صورتی که امکانات بود. برای فعلا امکانات نیست، در 2000 رسیده و دوباره روز به روز سقوط میکنه. می تولید پایان می به خاطری که کارگر عمله صحیح نیست، در وقتش نمیرسه، چوب ما در وقتش نمیرسه، برق به فرض مثال خراب میشه، ما در کجا بریم؟ کس نیست که غم ما رو بخوره، هر روز صدمه میرسه.
و محمد عظیم ابراهیم خیل نماینده دیگر این کارگران هشدار میدهد که کارگران تا هنوز اعتصاب کاری نکرده اند و اگر چنین کاری را بکنند این معادن با چالش های جدی مواجه خواهد شد.
چهارم ماست که ما به سرنوشت هستیم و همین کارگر خود در مرگ گرفتار کرد و نخواست که معدن ها بند شود. اگر یک ما بند میشه در یک سال پس بال نمی آید معدن، در میگیرد و سوزی داره، بسیار خطر بزرگ است. هیچ کمی گشنه رفت، مراقبت کرد معدن ها را که در نگیرد و سوزی را نماند، دیگر نماند، بسیار مشکل ای تا این وقت پیش بردیم.
این نماینده کارگران می افزاید که همه کارگران مربوط به تصدی زغال سنگ شمال می شوند و باید این تصدی مشکل کارگران را حل نماید. ولی فدا محمد تاشی رئیس تصدی زغال سنگ شمال از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. در ولایت بغلان چندین معدن زغال سنگ وجود دارند که مهمترین آن همین معادن چهارگانه در پل خمری است که کارگران آن در بی سرنوشتی به سر می برند. سایر معادن زغال سنگ بغلان از جمله معادن ولسوالی های نهرین، اندراب و تالابرفک عمدتاً به صورت غیرفنی استخراج می شوند و بعضی از آنها در اختیار زورمندان قرار دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از وضعیت کارگران معادن زغال سنگ در بغلان. اجلاس سران دیروز در برلین از قدرت‌های خارجی خواستار شد که به لیبیا اسلحه و کمک مالی نفرستند، البته به طرفین درگیر جنگ در لیبیا. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه بریتانیای میل آنلاین مقاله ای را درباره کشته شدن 6 عضو خانواده در ولایت فاریاب به نشر رسانده است. این حادثه شام روز شنبه در روستای در انخوی اتفاق افتاده است. این نشریه می نویسد طالبان دخالتشان در این رویداد را انکار کرده و انگیزه آن را خصومت شخصی عنوان کردند. نشریه میل آنلاین با نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که مقام های فاریاب میگویند 6 عضو این خانواده به شمول یک کودک از سوی طالبان کشته شدند، زیرا طالبان در منطقه ای که آنها زندگی میکردند حاکمیت دارند. به همین دلیل مشخص کردن واقعیت خیلی دشوار است. در مقاله نشریه میل آنلاین میخوانید که هرچند طالبان با نمایندگان امریکا سرگرم گفتگو و مذاکره می باشند، اما جنگجویان طالبان در افغانستان به حملاتشان دوام می دهند. به نوشته نشریه آنها در این حملات افغانها و امریکایی ها را هدف می گیرند. نشریه آنلاین ریلیف ویب مربوط اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در باره مذاکرات صلح افغانستان مقاله را به نشر رسانده می نویسد. نشریه در مقاله خود از وبسایت انگلیسی زبان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نقل کرده است. رادیو آزادی به استناد سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نوشته که بر روزنامه دان پاکستان گفته طالبان توقع دارد تا پایان ماه جاری جنوری با مذاکره کنندگان امریکایی به موافقت صلح برسند. سوهل شاهین این سخنان را روزشنبه در حال بیان میکند که نمایندگان امریکا و طالبان پنجشنبه و جمعه گذشته با هم گفتگو کردند و او این گفتگوها را مؤثر دانست. نشریه ریلیف ویب می نویسد زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان که هیئت امریکایی را رهبری می کند در مورد گفتگوهای جاری در منظر عام چیزی نگفته است. اما پیش از آن خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع خبر داده گفتند طالبان حاضرند که در صورت رسیدن به توافق با نیروهای امریکایی آتش بس دروازه برقرار کنند و همچنان در برابر نیروهای امنیتی افغان خشونت ها را کاهش دهند. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته که طالبان برای تامین صلح واقعی در افغانستان به جای کاهش خشونت ها باید به آتش بس توافق کنند. بزنس انسایدر روزنامه چاپ هندی درباره گزارش سالانه کمیته بین‌المللی نجات یا IRC تمرکز کرده است. روزنامه در این گزارش می نویسد در سال جاری میلادی شاید 10 کشور به بحران بزرگ بشری روبرو شوند. در جمع 10 کشور نام افغانستان نیز درج است. روزنامه می نویسد پس از حمله سال 2001 میلادی امریکا بر افغانستان با وجود مصرف 1 تریلیون دلار این کشور تا هنوز به بی‌ثباتی سیاسی روبرو می باشد. روزنامه می نویسد خشونت و تنش‌ها در افغانستان سبب شده که حدود 2.5 میلیون نفر از کشور مهاجر شوند. به نوشته روزنامه بزنس انسایدر افغانستان در مقابله با خشکسالی، لغزش زمین و سایر آفات طبیعی نادهای ضعیف دارد. روزنامه می نویسد کمیته بین‌المللی نجات در این گزارش سالانه خود به خطرهای تروریسم و نقض حقوق بشر در افغانستان هم اشاره کرده است.
و دوستان عزیز در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و فرانسه، صدر اعظم جرمنی، ایتالیا و بریتانیا، سرمنشی ملل متحد، وزیر خارجه امریکا و شماری دیگر از مقامات عالی رتبه دیروز در برلین گرد هم آمده روی راه‌های ختم بحران لیبیا صحبت و گفتگو کردند. فایز سراج صدر اعظم حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا از سوی ملل متحد در طرابلس و رقیبش خلیفه هفتر نیز دیروز در برلین بودند و قبل از آغاز جلسه با صدر اعظم و وزیر خارجه جرمنی دیدارهای جداگانه داشتند. زرگون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
جرمنی شام دیروز میزبان رهبران 11 کشور جهان در جلسه در مورد لیبیا بود. هدف این جلسه آن بود تا قدرت‌های خارجی ترغیب شوند با ختم اعزام نیروها، تجهیزات و کمک‌های مالی به طرف‌های جنگ در لیبیا به دامن زدن جنگ داخلی این کشور خاتمه دهند. در این جلسه همچنان روی تلاش‌های رسیدن به یک آتش بس میان دو جنایت درگیر در لیبیا صحبت‌های شد. این دو جنا عبارتند از حکومت وفاق ملی در طرابلس به رهبری فایز السراج که از سوی ملل متحد بر رسمیت شناخته می شود و دومی خلیفه هفتر رهبری یک ملیشه‌ای که از سوی روسیه حمایت می شود. دفتر مرکزی نیروهای هفتر که مسما به نیروهای ملی لیبیا است در شهر توبروک مستقر است. هدف اصلی جلسه برلین در مورد لیبیا آغاز دوباره یک پروسه سیاسی و جلوگیری از آن چیست که شمار آن را سیل جدیدی از مهاجرین مشابه با آنچه می‌خوانند که از سوریه راه داده بود. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و فرانسه، صدر اعظم جرمنی، ایتالیا و بریتانیا، سرمنشی ملل متحد، وزیر خارجه امریکا، نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا و اتحادیه عرب در نشست شام دیروز در برلین شرکت داشتند. فایز السراج، صدر اعظم حکومت به رسمیت شناخته شده سوی ملل متحد در طرابلس و رقیبش خلیفه هفتر نیز دیروز در برلین بودند و قبل از آغاز جلسه با خانم انگلا مرکل دیدارهای جداگانه داشتند. ده‌ها تن از حامیان دو طرف درگیر جنگ لیبیا نیز دیروز در مقابل ساختمان صدارت جرمنی، جایی که جلسه رهبران در مورد لیبیا در آن ادامه داشت، گرد هم آمده و خواست های داشتند. یکی از حامیان خلیفه حفتر مخالفتش را با مداخله ترکیه در امور لیبیا ابراز داشته و با آژانس خبری رویترز گفت: وی میگوید ما مخالف مداخله ترکیه در لیبیا هستیم. فکر میکنم ترکیه، ترک ها در کنجی از افکارشان میراثی از گذشته دارند. آقای اردوغان فکر میکند میتواند امپراتوری عثمانی را دوباره احیا کند. این کار هرگز صورت نخواهد گرفت. ما از دست ترک ها با مشقت های زیاد در لیبیا مواجه بوده ایم. فایز سراج صدراعظم لیبیا ساعت پیش از آغاز جلسه برلین شک و تردیدش را در مورد آژندای خلیفه حفتر ابراز داشت و گفت تجربه طولانی از اهداف، جدیت و تعهد جانب مقابل که به هر قیمت ممکن خواهان قدرت است، ما را مشکوک می سازد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در آغاز جلسه دیروز برلین گفت رهبران جهان به یک دلیل فوری و مبرم به برلین آمدند، جلوگیری از فرو رفتن بیشتر لیبیا در گرداب. ترکیه و روسیه که از جوانب مختلف درگیر در لیبیا حمایت می کنند، مورد انتقاد ملل متحد و قدرت های غربی قرار داشتند که می گویند همکاری های مالی و تجهیزاتی مسکو و انقره به متحدینشان در لیبیا خشونت ها را دامن زده است. اختلاف نظرها در نشست دیروز واضح بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت جهان در پاسخ مناسب به حملات بی‌پروای خلیفه حفتر بر حکومت فایز سراج ناکام بوده است. اردوغان قبل از آغاز جلسه برلین با همتای روسیش ولادیمیر پوتین دیدار کرد. دیداری که پوتین در آن گفت برای حل بحران لیبیا صادقانه تلاش خواهند کرد.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. 4 عضو یک خانواده شام دیروز توسط افراد ناشناس در کابل به قتل رسیدند. الیس ویلز سرپرست معاونت وزارت خارجه آمریکا دیروز وارد اسلام آباد شد. آمریکا اجلاس دیروز سران در برلین را یک پیشرفت به سوی آتش بس کامل در لیبیا عنوان کرد و نیروهای امنیتی روسیه حداقل 10 نفر را از تظاهرات در مسکو بازداشت کرده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ های زندگی.